أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. نفس اماره خودم را اولا و یکایک شما برادران و خواهران را سفارش می کنم و تذکر می دهم و یادآوری و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی و کسب تقوا و پرهیزگاری. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از مهمترین شعب تقوا، تقوای در خوردن و آشامیدن و هزینه کردن و پرهیز از لقمه های حرام هست. دقت کنید که در آخر ماه مبارک رمضانیم، تقریبا یک ماه همه ما از حلال، از غذای طیب و طاهری که در خانه هامون بود، در دسترسمون بود، از دسترنج خودمون بود، پرهیز کردیم، توانستیم در مقابل نفسمون بایستیم، لقمه حلال رو نخوریم، غذا و میوه حلال رو ازش پرهیز کنیم، و هیچ طوری هم نشد. بعد از گذشته یک ماه احساس هیچ گونه ناراحتی نمی کنیم. این رو برای این قرار دادن که بنده بفهمم، شما بفهمید، در بقیه عمر هم اگر بخواهیم از لقمه حرام پرهیز کنیم طوری نخواهد شد. می توانیم. اگر توانستیم از لقمه حلال و طیب و طاهر و در اختیار خودمون پرهیز کنیم، حتی از جرعه آب سردی در این هوای گرم امارات پرهیز کردیم و توانستیم نفس رو کنترل کنیم، پس می توانیم از لقمه حرام هم خودمون رو نگه داریم. اگر یک روزی مجبور شدم یا یک وعده غذا کمتر بخورم یا به جهنم بروم، به جهنم نخواهم رفت، اون یک وعده غذا رو کمتر خواهم خورد، چون در رمضان یاد گرفتم میتوانم. این درس مهم ماه مبارک رمضان هست. عزیزان، برادران، خواهران، اول به خودم خطاب میکنم، خوردن و آشامیدن از ضروریات انسانه دیگه، این پرده و موبل نیست، فرش و ماشین نیست، خانه و ویلا نیست. شما طاقت داشتید به خاطر خدا آب نخورید، غذا نخورید، میوه نخورید. اگر اینها رو طاقت داشتیم، پس میشود به خاطر فرمان خدا اونجایی که این تجملات زندگی حرام میشه خودمون رو کنترل کنیم، اونجایی که زوائد زندگی از حرام میسر میشه خودمون رو کنترل کنیم، و حتی اگر ضروریات هم نیاز شد که کمتر مصرف کنیم تا جهنمی نشیم، تا لقمه حرام به زندگی ما و به سفره ما وارد نشود، رمضان به ما درس داد. ما یک ماه تمرین کردیم. خدایا تو را به امیرالمؤمنین شهید رمضان قسمت می‌دهیم، توفیق حفظ این درس رمضان را به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق ترک حرام و پرهیز از حرام به ما مرحمت فرما. خدایا روزی حلال و وسیع و با برکت به همه ما تا آخر عمر مرحمت بفرما. در ادامه بحث گذشتمون که مهمان علوم فراوان و دریای سرشار از معارف صحیفه سجادیه زین العابدین علیه السلام بودیم، به این فراز از دعا می رسیم: و ابدلنی من بغوت اهل الشنعان المحبه و من حسد اهل البغی الموده. خدایا اون کینه و دشمنی شدیدی که در دل دشمنان من هست تبدیل به محبت بفرما. این رو اون هفته قبل صحبت کردیم و توضیح دادیم. در جمله بعد می‌فرماید و من حسد اهل البغی الموده. خدایا تبدیل کن اون حسدی را که در دل انسانهای سرکش و متجاوز هست، این رو تبدیلش کن به محبت. این فراز اگرچه خیلی کوتاهه، اما مباحث بسیار مختلفی رو داره. اول نیاز هست ما کلمه حسد رو معنا کنیم، و بعد اگر فرصت بشه مودت رو معنا کنیم، و بعد ببینیم این حسد با ما و جامعه ما چه می کند و راه حل اصلاح این مفسده چیست. برادرها و خواهرها، امروز حسد به عنوان یک بیماری روانی در نزد روانشناس‌ها پذیرفته شده. روانشناس‌ها برای ما بیان می‌کنند که این بیماری است و ریشه جسمانی هم نداره، یعنی مثل بعضی از بیماری‌های روانتنی که ریشه در تن داره و در روان ظهور پیدا میکنه، حسد اینجوری نیست. حسد یک بیماری روانی است، ریشه جسمانی، ژنتیکی امثال اینها نداره، و این حسد رو بیماری کشنده میدونن. من در ادامه یک کمی راجع به این جهت اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. خب حسد چیه؟ گاهی حسد رو یه جوری معنا میکنن با یه الفاظی که ما دقیق متوجه نمیشیم آیا این بیماری در من هست یا در من نیست. برادر و خواهر، اگر هنگامی که نعمتی در کسی میبینید، پیروزی در کسی میبینید، تعریفی از کسی میشنوید، خوبی در کسی مشاهده میکنید، یکم دلتون قلقلک میشه، یکم ناراحت میشید، یکم احساس نامناسبی دارید، نشان میده که این حسد در من یا شما هست. بیماری بدخواهی برای دیگران، این که انسان نتواند نعمت کسی رو ببیند، موفقیت کسی رو ببیند، پیروزی و توانمندی کسی رو ببیند، این حسد. در روایات ما یه روایت داریم با دو متن نزدیک به هم منابع شیعی و سنی نقل کردن. در منابع برادران اهل سنت ما اینجور آمده، از رسول اکرم نقل شده، ان الحسد لا یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. با لام تاکید میفرماید هر آینه حتما میخورد حسد حسنات انسان رو، مثلی که آتش هیزم رو میخورد و نابود میکند. چطور یک هیزم توسط یک جرقه آتش تبدیل به خاکستر میشه و نابود میشه؟ دریایی از هیزم با یک ته سیگار، با یک جرقه کافیه برای این که همش نابود میشه. حسد حسنات شما رو نابود میکنه. در عبارتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی نقل کرده، یه پرده بالاتره. در اونجا داره ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحسد. نه حسنات و کارهای خوب شما، نه، ایمان شما را حسد میخورد و نابود میکند، همونطور که آتش هیزم را میخورد و نابود میکند. ایمان شما را. خیلی تفاوت بین این دو لفظ. ممکنه انسان حسناتی از دستش بره ولی با ایمان بمیره، اما این میفهمد نه، ایمان را از شما میگیره. در روایات ما هم، در روایات دیگر ما هم که باز مکرر و متعدد و با مضامین مختلف نقل شده، میفرماید اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر سه چیزن، یکیش حسد، یکیش حسده، یکیش حرصه، یکیش استکباره. اصول کفر، و این بیماری متاسفانه اپیدمی شده. این بیماری در خیلی هامون هست به صورت رگه های کوچک. ببینید، به محض این که گفته می شود، در خیلی الان که من میگم خود شماها تجربه میکنید، تجربه دارید، یادتون میاد. فرض کنید سر سفره افطار نشستیم یا سر سفره غذا نشستیم یا توی جلسه شبانه نشستیم، میگه راستی فلانی واقعا عجب آدم خوبیه، نماز جماعت منظم میاد. تا این تعریف میشه از اون گوشه یک نفر میگه که از اون پدر سوخته، شما از بقیهش خبر نداری. خب چی شد که باید بگی؟ واجبه بگی؟ چه مشکلی داری؟ تو خانواده تام فرض کنید یک خانمی از اون عروس داره تعریف میکنه، این عروس میگه شما خبر ندارید اون چجوریه، شروع میکنه بدبینی کردن. اینا حسده، اینا نشانه شد. یعنی این یک کانون عفونی پرمشکل تو سینه است، از این آتش زبان خودش رو نشون میده. فلانی این تو ثروتی داره، میگه خب بله بدون دزدی که جمع نمیشه، شما وظیفه داشتی بگی؟ شما نماینده خدا در روی زمینی برای همه حرف بزنی؟ چرا این حرف به زبان آمد؟ چرا طاقت نداشتی یه لحظه طاقت بیاری؟ چون اون حسد در قلبت هست. گاهی بالاتر از اینه، به این اکتفا نمیکنه. میبینه در یه جلسه فلانی بالا رفت، احترام شد، عزت دادن بهش، میگه تا فلانی را از این بالا پایین نکشم رها نمیکنم، من باید خرابش کنم. تو خرابی که میخوای خراب کنی، تو مشکل داری. گاهی متاسفانه ادامه پیدا میکنه این حسد، تا جایی که به قتل میکشه، به جهنم میکشه. اولین گناه، دومین گناه، سومین گناهی که روی تو این عالم انجام گرفته، ریشش بر اساس روایات ما حسد. اولین گناه اونجایی که خدای متعال خطاب کرد: آی فرشته های من، وقتی که روح رو در آدم دمیدم شما سجده کنید. فعبا ابلیس و استکبره. چرا عبا و استکبره؟ چرا ابلیس سجده نکرد؟ خودش علت رو بیان کرد. ابلیس در مقابل حضرت نوح مجسم شد. خب اینها دسترسی به انبیا که ندارن، لذا انبیا با اونها گاهی صحبت کردن و اون صحبت هم برای ما برمان درس نقل کردن. حضرت نوح پرسید که نصیحت هم کن شاید چنین مضمون، چنون که نقل شد. گفت آقا حسد نوست که من بیچاره حسد شدم. وقتی دیدم حضرت آدم به جایگاهی رسیده، ما خودمان عبادت میکردیم، سجده برای خدا میکردیم، فکر میکردیم ما طبقه بالایی. وقتی که دیدیم یکی میاد که روی دست ماست، یه پله از ما بالاتره، مقربتره به خدا، طاقت نیاوردم. گفتم خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، سجده نمی کنم. خدای متعال فرمود اخرج فانک رجیم، از بهش بیرون رو، از قرب بیرون برو، تو رجیمی، تو رانده شده ای. تموم شد حسدش. گفت خدایا مهلت بده. خدای مهربان فرمود مهلت بهت دادم. گفت حالا که مهلت دادی، تا قیام قیامت همه بچه هاشو گمراه میکنن تا بتونی. چی نصیب شیطان شد؟ جهنم. چی نصیب شیطان شد؟ لعنت. چی نصیب انسان شیطان شد؟ رجم و رجیم بودن. اولین گناه. گناه های بعدی هم به همین صورت که الان واردش نمیشه. چه کنیم با حسد؟ دو مطلب هست، نمیدونم میرسم به هر دو یا نه، ولی عرض میکنم. یکی این که ما با حسد خودم چه کنم. من احساس میکنم شاید خدا این فهم رو به من بده که یک ریشه حسد در من هست، چه کار کنم که اصلاح بشم. این یک مطلبه. مطلب دوم اینه که در مقابل دیگرانی که نسبت به من حسد میورزن چه کنم. این دو مبحث جداگانه است. برادرها و خواهرها، بدانید، توجه داشته باشید، توجه دارید، تذکر میدم که حسد دایره‌ای نمیشناسه، مرزی نمیشناسه، حدی نمیشناسه. گاهی میبینی عالم بزرگوار، عالم بزرگی، ولی حسد رهاش نمیکنه. بلکه گاهی حسد در عالم قوی‌تر و شدیدتره. یعنی مرز علم مانع حسد نیست، مرز خانواده مانع حسد نیست. بین برادرها گاهی میبینی حسد قوغا میکن. نمونهش قرآن بیان کرد، برادران حضرت یوسف پیغمبرزاده های فرزندان حضرت یعقوب. همین که دیدن یوسف مقربتر شد، جایگاه بالاتری داره، عجیب. اون 11 برادر تصمیم گرفتن اول او رو بکشن. یکی از اونها پادرمیانی کرد، گفت توی این چاه بندازیمش که شنیدید و بارها گفتی. برادر رو در چاه انداختن و بعد اون همه مصیبت ها و گرفتاری ها برای برادر و برای پدرشون و برای حضرت یعقوب، در حالی که اینا پیامبرزاده بودن. یک بچه رو تو خانواده بیش از دیگری احترام نکنید تا ریشه حسد ایجاد نشه. یک کسی رو بیشتر از دیگری تحویل نگیری. برادرها، خواهرها، بسیاری از این اختلافات خانوادگی ما بین برادرها، بین باجناقها، بین همعروسها، بین شریک ها و امثال اینا ریشش حسد. ما نمیفهمیم، ای شیطون ما رو گمراه میکنه، میگیم نه ریشش اینه که فلانی بی اعتنایی کرد، فلانی بی احترامی کرد، فلان شد، بهمان شد، ریشش حسده. برگرد به خودت، چرا نمیتونی تحمل کنی عظمت دیگری رو؟ اولین مرحله برادرها و خواهرها، به خودم و به شما عرض میکنم، در معالجه حسد این نکته است که حسد از مقایسه متولد میشه. وقتی شما خودتون رو با یکی دیگه مقایسه میکنید، میبینید او یه برتری داره، حسد ایجاد میشه. راهش چیه؟ مقایسه نکنید. من خودمم با همه خصوصیت های خودم، او هم خودش هست با همه خصوصیت های خودش. یک امتیازاتی من دارم، او نداره. یه امتیازاتی او داره، من ندارم. چرا مقایسه کنم؟ چرا نگاهم به دیگران باشه؟ اگر نگاهم به دیگران بود و مقایسه بین خودم و دیگران کردم، زمینه حسد فراهم میشه. مقایسه نکن. من فقط اشاره میکنم تیتروار و رد میشم. دوم، برادرم، خواهرم، اون چه که داده شد، به شما داده شد، به او داده شد، چی داد؟ دهنده کیست؟ اونی که این پیمانه را پر کرد، ساقی کیست؟ دست خدای حکیم قادر متعاله. اگر فهمیدیم، اگر توجه کنیم که او داد، تسلیم میشیم، حسد پیش نمیاد. آبرو داد، خب خدا مصلحت میدونه آبرو بده. عزت داد، خدا مصلحت به من نداد، خب منم مصلحتم نبوده. خدا حکیمه، خدا تو که نمیدونی آخر چی میشه، خدا چی میده بهت. در روایت داریم فقیر در روز قیامت اینقدر خدا بهش عنایت میکنه که میگه ای کاش همین مقدار مختصری هم که داشتم تو دنیا نمیداشتم. دعاهایی که مستجاب نمی شود در روز قیامت چوری جبران میشه، که یعنی به ظاهر مستجاب نمیشه، که اون دعا کننده میگه خدایا ای کاش من یک دعای مستجاب در دنیا نمی داشتم. اینجا جبران میشه. روز فقرمون، روز بیچارگیمون، روز ناتوانیمون، خدای حکیم عنایت کرد، او مصلحت رو بهتر میدونه. عزت داد به او، الحمدلله، خدا رو شکر. به من نداد، الحمدلله، خدا رو شکر. ثروت دار، الحمدلله، نداد، الحمدلله، چون حکیمه. توجه به این که خدای متعال ساقی، هر کس رو هر مقدار در جام کرد، به مصلحت در جام کرد، اون ظرفیت ها رو فهمید، اون مصلحت ها رو سنجید، ریشه حسد از بین میره. خب دو تا خواهرن، دو تا برادرن، با هم دیگه خودشون رو به ناچار مقایسه میکنن. مقایسه کردی، خیلی خب، الحمدلله، برادرم ثروت داره، قدرت داره، سلامتی داره، زیبایی داره، علم داره، چی داره چی داره، مصلحتش اینجور بوده، من ندارم، مصلحت منم اینجور بوده. من که یقین دارم خدا مهربانه، خدا عادله، جبران میکنه. گاهی دقت نداریم. سومین مسئله که حسد رو در ما کم میکنه، توجه به ضعف‌ها، گرفتاری‌ها، مصیبت‌های دیگران هست. آقای عزیز، شما که به ثروتش نگاه میکنی و علیهش داری حرف میزنی، علیهش داری اقدام میکنی، دقت کن این مشکلات دیگه هم داره، شما نداری، سلامتی خودت رو نگاه کن. حاضری اون ثروت مال شما باشه، یک خدای نکرده یک قده سرطانی هم توی مغزت داشته باشی، یک قده سرطانی کوچک تو مغز بچت باشه، حاضری؟ چی حاضر؟ میگه دیگه توی کنار ساحل نشسته بودم، توی این خیابون کنار ساحل نشسته بودم، یک دفعه دیدم یه بنزی آمد، از این بنزهای خدمت شما اصلا گران قیمت، گفتیم خدایا اینم یه بنده توست، ما هم یکی. میگه وای استاد، دیدم راننده پیاده شد آمد این در این طرفی رو وا کنه، گفتم یارو معلوم میشه خودش هم رانندگی نمیکنه، راننده هم داره، خدایا شکره. این شکرا عین ناشکری است ها، این فحشه، شکر نیست. میگه در رو که وا کرد یه وقت دیدم یه ویلچر آورد بیرون، یه بچه 12 ساله، یه فلج کامل. گفتم خدایا غلط کردم، ممنونتم، نه مرسدس بنزشو میخوام نه بچه فلجشو میخوام. اونی هم که بچه فلج داره باز نگاه کنه، خیلی باز نعمتهای دیگری هست که عرض کردم جبران خدا در قیامت همه رو مساوی میکنه، همه رو بی حساب میکنه. سومین نکته و چهارمین نکته رو اشاره بکنم، برادر و خواهر، حسد بالاترین مصیبتش و بالاترین ضررش و بالاترین خطرش برای خود ماست، نه برای اون طرف. روانشناس ها میگن این فشار عصبی که به انسان میاد در اثر حسد، این تبدیل میشه به یک عقده مخفی و عقده مرگبار. در روایات ما هم داره، از امیر المؤمنی علیه السلام نقل شده، اول اونها فرمودن، بعد اینها کورکورانه به بعض جهاش رسیدن. فمود لله در الحسد ما اعدله، چقدر زیبا این کلام بیان شده. فرمود این تعبیرش یادموندنی است، بیانی کرده امیر المؤمنین که تو ذهن من میمونه. لله در الحسد ما اعدله فبدأ بصاحبه فقتله. آفرین بر حسد، چقدر عادلانه عمل میکنه، اول شروع میکنه صاحب خودش رو میکشه، قبل از این که برای محسود ضرر داشته باشه صاحبش رو میکشه. تو میخوای با شمشیر حسد گردن دیگران رو قطع کنی، اول گردن خودت قطع میشه، اول زندگی خودت نابود میشه، اول خودت رو شکنجه میدی. دقت کنی، تو یک جلسه از یک کسی تعریف کردن، تموم شد رفت، یه دقیقه شب خوابش نمیبره فلانی رو، چه خبر شده، فرداش ناراحته، پس فرداش ناراحته. تا من تلافی کنم چه تلافی کنم؟ حتی نسبت به برادر، حتی نسبت به اقوام، خیشان. و آخرین جمله که در حسد و اصلاح حسدمان تأثیر بسیار اساسی داره، اینه که بدانیم آخرتمون رو از بین میبره، دینمون رو از بین میبره. نماز خوندیم، روزه گرفتیم، با این همه مصیبت اینو با حسد از بین ببریم. یاد بدیم خودمون رو، این بسیار مهمه، وقتی که حسدی احساس کردیم در قلبمون حسد هست، تعریف کنیم از اون طرف، به زور به خودمون تحمیل کنیم، دیگران تعریف کردن تو هم یکی روش بذار، دیدی ثروتش رو بگو الحمدلله خدا بیشتر بهش بده، سلامتی و قدرت بدنیش رو دیدی که الحمدلله خدا سلامتش بداره. این رو که گفتی شیطان دور میشه، شیطان خفه میشه، شیطان. و البته باید به خدا پناه برد، همون که قرآن است به ما دستور داد، و من شر حاسد اذا حسد. من تقاضا میکنم عزیزانی که اون آخر هستن راه بدن، فعلا صفا هم به هم بخوره اب نداره، لازم نیست در وقت خطبه صفها تشکیل بشه، عزیزانی که بیرون هستن بیان داخل بنشینن، برای نماز انشاءالله میرن بیرون و در آفتاب نمونن. من یکی دو نکته کوتاه دیگه هم هست باید عرض کنم، اینجا عرضم رو تمام میکنم، اگرچه صحبت در این جهت ناتمام مون، ولی به همین مقدار اکتفا میکنم. خدایا به گوینده و شنونده توفیق مبارزه با حسد را عنایت بفرما، حسد را از زندگی ما، زندگی بچه های ما، زندگی خانواده های ما دور فرما. برادران عزیز، خواهران محترم، امروز روز جهانی قدس هست و امسال ما روز جهانی قدس رو با یک خصوصیت ویژه شروع میکنیم. در حال شروع میکنیم که غزه در خون خودش داره قوطه‌ور هست و همه سازمان های بین المللی مدعی حقوق بشر خفه شدن و همه کشورهای مدعی دموکراسی خفه شدن. اینها اگر میخواستن تصمیم گیری کنن برای تحریم اسرائیل، برای مبارزه قاطع علیه این جنایتکاران، یک روز لازم داشت. اینها آبروی خودشون رو بردن و چهره کثیف خودشون رو نشون دادن. نه طرفدار حقوق بشرن، نه طرفدار حقوق انسانن. اگر این 700-800 نفری که کشته شدن، خدا میداند، معذرت میخوام از این تشبیه، ولی اگر 700-800 آهو توی جنگل کشته شده بودن، اگه 700 ببر رو کشته بودن، اگه 700 فیل کشته شده بود، دنیا بیشتر از این تصمیم میگرفت. معلوم میشه برای خون توی مسلمان به اندازه یک آهو ارزش قائل نیستن. این ماهیت دنیای امروز ماست. این ماهیت سازمان ملل هست. این ماهیت اروپا و آمریکا و بقیه کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر هست. این چهره واقعی اونهاست. غزه شما فکر میکنید یک کشوره؟ باریکه غزه کل این زمین 41 کیلومتر طولشه، یک باریکه است. این نکته رو بفهمید، نکته مهمیست. اخبار غزه براتون متحول میشه. در این باریکه 41 کیلومتری بالاترین تراکم جمعیتی دنیا وجود داره. بر اساس تراکم افراد در کیلومترها، که مثلا فرض کنید در این کشور تو این 1 کیلومتر 100 نفر زندگی میکنن، تو این کشور تو 1 کیلومتر 200 نفر زندگی میکنن، بالاترین تراکم جمعیتی در دنیا تو غزه است. توی این 41 کیلومتر نزدیک به 2 میلیون نفر دارن زندگی میکنن. خب وقتی که 2 میلیون نفر تو این 41 کیلومتر زندگی میکنن، یعنی خانه ها فشرده است. خانه ها توی یک خانه دو سه طبقه چندین خانوار زندگی میکنن. توی 100 متر مربع تعداد زیادی آدم هستن. یک بمب که میفته میدونی چند خانوار داغون میشن، چند خانوار بیخانه میشن، چند تا بچه کشته میشه. این فرق میکنه با بمبی که توی بیابان میخوره، 10 تا بمب میخوره 100 نفر کشته میشن. یک خانه خراب میشه، دو خانه خراب میشه. بالاترین تراکم جمعیتی دنیا توی سرزمین غزه است. و این همه بمب و این همه موشک و این همه حمله. خدا رحمت کنه امام بزرگوار ما را که این چهره پلید رو دید و معرفی کرد و به ما هم گفت، به ما هم فهمان که این دشمن، دشمنیش با بحث فلسطین نیست. این دشمن انسانیته. اینها نژاد پرستهایی هستند که با انسانیت دشمنی دارند، با اسلام دشمنی دارند. تو یک بیانی امام فرمود روز قدس، روز پرده برداشته شدن از چهره منافقین در امت اسلامی است، برای اینکه معلوم بشه اونهایی که در صف روز قدس میان و اعلام حضور میکنند انسانهای ملتزم و متعهد هستند. اونهایی که در این روز و در این مناسبت ها از مظلومین فلسطین دفاع نمی کنند، منافقینی هستند که پشت پرده با اسرائیل قرار گذاشتند. امروز روشنه که حمله به غزه بدون هماهنگی با بعضی ها ممکن نبود. دنیای اسلام به تنهایی اگر بخواد در مقابل این مسئله جدی وارد عمل بشه، بستن شیرهای نفت مدت 1 هفته دنیای غرب رو فلج میکنه. خدا این اسلحه رو در اختیار ما گذاشته، نمیخوایم استفاده کنیم، نمیخواهند استفاده کنن. ما امروز برای مردم غزه ناراحتیم، ما از مردم غزه دفاع میکنیم، همانطور که از همه مظلومین عالم دفاع کردیم، از مظلومین بحرین دفاع کردیم، از مظلومین پاکستان دفاع کردیم، از مظلومین افغانستان دفاع کردیم، از مظلومین عراق دفاع کردیم. فرقی هم برای ما بین شیعه و سنی در دفاع از انسان و دفاع از مظلوم نیست. ما امیدواریم خدای متعال نصر و پیروزی خودش رو بر همه مظلومین عالم به ویژه بر مظلومین فلسطین و غزه به زودی نازل بفرماید. خدایا عذاب و نقمت خودت را بر این صهیونیست‌های متجاوز نازل فرما. برادران عزیز، خواهران گرامی، ساعاتی از ماه مبارک رمضان باقی است. لحظه لحظه این روزهای باقی مانده را قدر بدانیم، لحظه لحظه را قدر بدونیم. یک آیه قرآن ثواب یک ختم قرآن. عید فطر که شد این فرصت تمام شد. و نسبت به عید فطر هم من بارها گفتم و بارها عرض کردم، در عید فطر برادرها و خواهرها ما تابع دیدن ماه هستیم. اگر ماه در امارات دیده شد، اگر ماه در ایران دیده شد، اگر ماه در عراق دیده شد، اگر ماه در پاکستان دیده شد، اینها همه افقهای نزدیکن، برای همه حجته. باید ببینیم ماه که دیده خواهد شد. خب حالا ما دسترسی نداریم، اب نداره مراکز اعظام تقلید بیان میکنه، هر کسی هم از مرجع تقلید خودش تبعیت میکنه. نگرانم نباشید آقا فلان آقا اینجور اعلام کردن، فلان آقا اینجور اعلام، هیچ مشکلی نیست. اگر همه وفاق بود البته ما خوشحالتریم، وفاقی هم نشد هیچ مشکلی نیست. اسلام به ما یاد داد اختلاف در این مسائل جزئی همراه با اون همدلی و محبت صمیمی در مسائل اساسی هیچ مشکلی رو ایجاد نمی کنه. چه مشکل داره این هایی که مقلد فلان آقا هستن امروز عید بگیرن، اونهایی که مقلد فلان آقا هستن فردا عید بگیرن؟ چه مشکلی داریم؟ ما در محضر مقام معظم رهبری بودیم در یک سالی نزدیک ماه مبارک رمضان بود، ایشون همین نکته رو تایید کردن، فرمودن این مسئله عید مبانی اجتهادی مختلفی داره. خب این مجتهد رؤیت با چشم مسلح رو به اصطلاح حجت میدونه، اون یکی نمیدونه، یا امثال اینها. هر کسی دلیل خودش رو داره، هر کسی هم مقلد خودش رو داره. الحمدلله امروز همه مراجع تقلید، کسانی که واقعا مرجعیت تقلید دارن، در حفظ اسلام، در حفظ تشیع، در حفظ انقلاب همراه و همدل و هماهنگن. لذا این مسائل هیچ مشکلی نخواهد بود و نگرانم نباشید. ما منتظریم ببینیم انشاءالله اگر رؤیت شد اعلام میکنیم، اگر هم رؤیت نشد باز اعلام خواهد شد. خود شما هم به سایت مسجد دسترسی دارید، هم به تلفن‌ها دسترسی دارید، هم به سایت مراجع دسترسی دارید. فقط این نکته رو می‌خواستم عرض کنم که این تابع مسائل مرزهای جغرافیایی و سیاسی نیست، تابع رؤیت ما هست. این مقدار صحبت من طولانی تر شد، اگر ساز خطبه عربی هم مهمه و من میخواستم روز بیشتر صحبت کنم، ولی انشاءالله کوتاه و مختصرش میکنیم تا در وقت مناسب بتونیم نماز رو انشاءالله اقامه کنیم. خدایا تو را به اولیاءت سوگندت میدهیم، فرج امام زمان ما رو برسان. خدایا غلبه و پیروزی و نصرت خودت رو بر همه مسلمین عالم نازل فرما. عذاب و نقمت خودت را بر دشمنان اسلام نازل فرما. امواتمون ببخش و بیامور. خدایا توفیق بهترین بهره برداری از بقیه ماه رمضان و بقیه عمر به همه ما مرحمت بفرما. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق الله العلي العظيم.